به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. آخرین موضوع جلسه قبلمون در رابطه با نیابت قضایی بود. این جلسه با بحث دسترسی به پرونده تحقیقات درسمون را شروع میکنیم. دسترسی به پرونده تحقیقات در دو مورد قابل بررسی هست. یکی دسترسی شاکی به پرونده تحقیقات مقدماتی و دیگری دسترسی متهم به پرونده تحقیقات مقدماتی. دوستان اگر به ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری دقت کنند، در رابطه با بحث دسترسی شاکی به پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی صحبت کرده. میگه شاکی میتواند در هنگام تحقیقات شهود خود را معرفی و ادله‌اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد. صورت جلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. پس شاکی میتونه هم مطالعه کنه هم میتونه تصویر یا رونوشت بگیره. اما آنچه که مهم هست تبصره یک این ماده است. تبصره یک این ماده اومده بیان کرده که در صورت که درخواست کنه شاکی میخواد پرونده را مطالعه کنه و بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با در حقیقت ضرورت کشف حقیقت بدانه یا اینکه جرم ارتکابی از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشه یا اینکه تحقیقات راجع به جرایم منافی عفت باشه، میتونه بیاد با قرار رد درخواست، در حقیقت با قرار رد درخواست میاد و دسترسی را محدود میکنه. این قرار گفته حضوری به شاکی ابلاغ میشه ظرف 3 روز قابل اعتراض در دادگاه صالحه. دادگاه مشلفه در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی کنه و تصمیم دادگاه هم قطعی است. پس اگه بخوایم در رابطه با دسترسی به پرونده تحقیقات در مرحله تحقیقات مقدماتی در رابطه با شاکی مطالبی رو عرض کنیم، این چنین میشه که خدمتتون بیان میکنم. شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی بر اساس ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری میتواند به مطالعه پرونده پرداخته یا از اوراق پرونده تصویر یا رونوشت به هزینه خود عکس نماید. در رابطه با شاکی در موارد سگانه مقرر قانونی که عبارتند از اسناد تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، اسناد تحقیقات جرایم منافی عفت اسناد و مدارک طبقه بندی شده. این موارد سگانه ای هست که در تبصره دو اومده بهش اشاره کرده. تبصره دو رو دقت کنید، نوشته ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده، اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است. بنابراین اگر شاکی درخواست کرد و اوراق پرونده مصداق یکی از این سه مورد مذکور در تبصره دو بود یا اینکه مقام قضایی دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت دانست، در این صورت میاد چه قراری صادر میکنه؟ قرار رد درخواست. پس دوستان دقت کنین در رابطه با شاکی چه قراری صادر میشه؟ قرار رد درخواست. آیا مقام قضایی میتونه رأساً و بدون اینکه شاکی درخواست کنه بیاد قرار رد درخواست صادر کنه؟ نه، معنا نداره. پس قرار رد درخواست دسترسی به پرونده ابتدا میبایست شاکی درخواست نماید و چنانچه مواردی که گفتم یعنی در تبصره دو ذکر شده، یا اینکه خود مقام قضایی دسترسی به اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، بیاد قرار رد درخواست را صادر کنه. قرار رد درخواست به در حقیقت شاکی ابلاغ حضوری میشه و همونطور که در متن ماده اومده گفته ظرف 3 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح. منظور از دادگاه صالح در این ماده دادگاه مذکور در ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری است، یعنی دادگاه رسیدگی کننده به اصل اتهام. این را قبلا ماده 271 را برای دوستان توضیح دادیم. پس دوستان دقت کنند، دادگاه رسیدگی کننده به اصل اتهام. برای مثال چنانچه به زه ارتکابی خیانت در امانت باشد، با عنایت به اینکه مجازات خیانت در امانت بر اساس تبصره الحاقی به ماده 104 قانون مجازات اسلامی من بعد 3 تا 18 ماه خواهد بود، 18 ماه حبس تعزیری درجه چند محسوب می شود؟ درجه 6، چون میشه 1 سال و 6 ماه. حبس تعزیری درجه 6 بیش از 6 ماه تا 2 سال. بنابراین اگر اومدن در رابطه با مثلا پرونده خیانت در امانت یا پرونده روابط نامشروع قرار رد درخواست صادر شد، در این موارد دادگاه صالح کدوم دادگاه میشه؟ دادگاه کیفری 2. اگه در رابطه با مثلا بزه جعل دست خط مقام معظم رهبری باشه که 3 تا 15 سال حبس داره، دادگاه صالح میشه دادگاه کیفری 1 و به همین طریق بستگی به نوع جرم ارتکابی و میزان مجازاتش داره که تو بحث صلاحیت اینها را مفصلا برای دوستان توضیح دادیم. دقت کنین، گفته رسیدگی دادگاه در وقت فوق‌العاده است و تصمیم دادگاه هم قطعی است. پس در این تبصره 1 و تبصره 2 نکات متعددی بود که خدمت دوستان بیان کرد. اما در رابطه با متهم ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری را دارید. دوستان به ماده 191 دقت کنند. در رابطه با متهم هم اومده در حقیقت مقرراتی را پیش بینی کرده در رابطه با نحوه دسترسی به پرونده و اخذ تصویر یا رونوشت. قبل از اینکه ماده را بخونیم بنده یک نکته را بهش اشاره کنم. در رابطه با اینکه آیا متهم نیز حق اخذ تصویر یا رونوشت از اوراق پرونده را دارد یا ندارد اختلاف نظره. این نکته ای را که میگم یاد داشت کنید. متهم بر اساس ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری حق اخذ تصویر یا رونوشت از اوراق پرونده را دارد. توی پرانتز بنویسید نظر مخالف دکتر طهماسبی. آقای دکتر خالقی بر اساس ماده 191 و استنباطشون از ماده در کتابشون نوشتن که حق اخذ تصویر یا رونوشت را دارد. آقای دکتر طهماسبی گفتن در رابطه با شاکی تصریح قانونی وجود داره، اما در رابطه با متهم چنین تصریحی وجود نداره. بنده با نظر آقای دکتر خالقی موافقم. اما حالا متن ماده رو با هم می‌خونیم. یه چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد، با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. پس در رابطه با متهم قراری که صادر می‌شه اسمش چیه؟ قرار عدم دسترسی به پرونده. در رابطه با شاکی قرار رد درخواست. این دو تا قرار را با هم اشتباه نکنید. میگه این قرار حضوری به متهم یا وکیلش ابلاغ میشه، ظرف 3 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح، دادگاه مکلفه در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کنه. تصمیم دادگاه هم بدونی در این مورد قطعیه و دیگه قابل اعتراض نیست، هرچند اونجا در حقیقت صراحتا نگفته، اما تصمیم دادگاه در این زمینه قطعیه و قابل اعتراض هم نیست. پس دوستان به این موارد ممنوعه توجه کنند. در چه مواردی قرار عدم دسترسی صادر می شود؟ 1. جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. 2. جرم ارتکابی از جرایم منافی عفت باشد که تبصره 3 ماده 192 گفته. و 3. به تشخیص مقام قضایی دسترسی به اوراق اسناد و مدارک پرونده منافی با ضرورت کشف حقیقت باشد. در رابطه با متهم یا وکیل اومده اینها را بیان کرده. پس دوستان به دو ماده 100 و 191 به نکاتی که گفتم دقت داشته باشن. در آزمون‌های مختلف حقوقی از این دو ماده سوال طرح شده. ماده 100 قرار رد درخواست و ماده 191 که در رابطه با متهم هست قرار عدم دسترسی به پرونده. این مال دسترسی به پرونده تحقیقات که در دو ماده قانونی اومده بیان شده. اما مورد بعدی که شما دوستان باید به صورت یک جا بهش توجه کنین و یاد بگیرین بحث برخورداری از وکیل هست. یکی از حقوق ابتدایی متهم برخورداری از وکیله. ما برخورداری از وکیل را در قالب در حقیقت یک نمودار میخوایم برای شما دوستان بررسی کنیم. برخورداری تیتر را بزنیم برخورداری از وکیل. قسمت اول تعداد وکیل، یعنی در هر مرحله شخص چند نفر وکیل میتونه داشته باشه. تعداد وکیل را به 3 قسمت تقسیم کنیم. مرحله تحقیقات مقدماتی. خب در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم بر اساس ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند 1 نفر وکیل همراه خود داشته باشد. این را به متن ماده دقت کنید. یه متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی 1 نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاری قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود. دقت کنید دوستان، اینجا ماده 190 در رابطه با تعداد وکیل که چند نفر وکیل میتونی داشته باشی صحبت نمی کنه، در رابطه با همراهی وکیل با متهم داره صحبت میکنه. بنابراین شخص میتونه در مرحله تحقیقات مقدماتی وقتی میره تو شعبه بازپرسی دادیاری و اینها 1 نفر وکیل رو همراه خودش ببره داخل. اما این که آیا یه شخص میتونه در دادسرا مثلا 2 نفر وکیل داشته باشه اما 1 نفرش بره داخل، بله هیچ اشکالی نداره. یعنی تعداد وکیل اگر که جرم در صلاحیت دادگاه با وحدت قاضی باشه 2 تاست، اگر در صلاحیت دادگاه با تعدد قاضی باشه حد اکثر 3 تاست. اما در آزمون اگر از شما پرسیدن شخص در مرحله تحقیقات مقدماتی چند نفر وکیل میتواند همراه خود داشته باشد، جواب اصولا 1 نفر میشه. منظور طراح سوال چیه؟ اینه که چند نفر همراهش میتونه بره داخل. منظور طراح سوال وقتی میگه در مرحله تحقیقات مقدماتی ماده 190 بعد جواب 1 نفر را انتخاب کنید، دچار تردید در پاسخ نشین. پس متهم میتونه 1 نفر وکیل همراه خودش داشته باشه. حالا اگر مقام قضایی اومد و نذاش که متهم وکیلی را همراه خودش داخل بیاره، یعنی سلب حق همراه داشتن وکیل، اینجا ضمانت اجراش چیه؟ میاد میگه به ترتیب مجازات انتظامی درجه 8. یعنی سلب حق همراه داشتن وکیل، مجازاتش انتظامیه درجه 8. عدم تفهیم این حق، یعنی به متهم تفهیم نکنه که شما میتوانید یک نفر وکیل داشته باشید، بهش گوش زد نکنه، در اینجا مجازات انتظامیه درجه 3 داره. دوستان حتما مستحضرن که مجازات های انتظامی از اخف به اشد هستن، یعنی خفیفترین درجهش درجه 1 و درجات بعدیش میشه درجات شدیدتر، برعکس مجازات های تعزیری که از اشد به اخفه. این را در حقیقت دوستان بدانم که سلب حق همراه داشتن وکیل ضمانت اجراش سنگین تر از در حقیقت عدم تفهیم این حق است. خاطر همین نوشته درجه 8 درجه 3، گفتم از اخف به اشد در مجازات های انتظامی. پس گفتیم در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل میتونه همراه خودش داشته باشه، همین جا بهتره که به شاکی هم اشاره کنیم. شاکی هم بر اساس ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری میتونه خودش شخصا شکایتش را مطرح کنه، میتونه از طریق وکیل مطرح کنه و تعداد وکلای شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تابع همون دادگاه رسیدگی کننده به اصل اتهامه. یعنی تعداد وکلایی که شاکی میتونه داشته باشه تابع چیه؟ تابع همون دادگاهیه که به اصل اتهام رسیدگی میکنه. اگر مثلا جرم تعزیر یه درجه 4 تا 8 باشه، در اینجا شاکی حد اکثر میتونه 2 نفر وکیل انتخاب کنه. چرا؟ چون در صلاحیت دادگاه های بدوی با وحدت قاضیه. اما چنانچه درجه 1 تا 3 باشه مثلا، یا از موارد مذکور در ماده 302 باشه، خب شاکی در اینجا میتونه حد اکثر 3 وکیل داشته باشه و هیچ ایرادی نداره. پس من چند تا نکته میگم دوستان یادداشت کنه. بنویسن متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، لیکن تعداد وکلای وی تابع دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. نکته بعدی، شاکی نیز می تواند شکایت خود را از طریق وکیل مطرح نماید. در این صورت تعداد وکلای وی تابع دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد. خب اون متهم را جلوش بنویسید ماده 190 و شاکی را بنویسید ماده 68. خب نکته بعدی را یادداشت کنید. متهم یا شاکی در دادگاه های بدوی با وحدت قاضی حد اکثر می توانند 2 نفر وکیل معرفی نمایند. ماده 346. ماده 346 میگه در تمام امور کیفری طرف هم می توانند وکیل یا وکلای خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است. در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری 1، هر یک از طرفین می توانند حد اکثر 2 وکیل به دادگاه معرفی کنند. خب نکته بعدی را یادداشت کنید. شاکی یا متهم در دادگاه های بدوی با تعدد قاضی حد اکثر می توانند 3 وکیل به دادگاه معرفی نمایند. مواد 385 و 386 را دوستان دقت کنن. میگه هر یک از طرفین میتواند حد اکثر 3 وکیل به دادگاه معرفی کنه. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود. 386 در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است. این در رابطه با تعداد وکیل. دوستان حتما مستحضر هستند که در یک تقسیم بندی ما وکلا را به 3 دسته تقسیم میکنیم: وکلای تعیینی یا انتخابی شاکی یا متهم، وکلای تعیینی یا انتخابی شاکی یا متهم، وکلای تسخیری و وکلای معاضدتی. پس 3 دسته شدن: تعیینی یا انتخابی، تسخیری، معاضدتی. خب در رابطه با وکیل تسخیر، در رابطه با وکیل تعیینی یا انتخابی که نکته خاصی نیست، در رابطه با وکیل تسخیری، وکیل تسخیری وکیلیه که از طرف مقام قضایی در موارد مقرر قانونی برای متهم تعیین میشه. وکیل تسخیری وکیلیست که از سوی مقام قضایی در موارد مقرر قانونی برای متهم تعیین میشه. خب شما باید موارد لزوم تعیین وکیل تسخیری را بلد باشید. پس دوستان یادداشت کنن: موارد لزوم وکیل تسخیری عبارتند از موارد لزوم تعیین وکیل تسخیری عبارتند از 1. مجنون در فرض تبصره 2 ماده 13 که قبلن این تبصره رو با هم مطالعه کردیم، میگه چنانچه در جرایم حق و ناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشه که شخص در حالت افاقه هم نمیتونه از خودش دفاع کنه، در اینجا اگر که وکیل نداشت، دادگاه ملزمه، مرجع تحقیقات ملزمه تحت هر شرایطی صرف نظر از نوع و میزان مجازات برای وی وکیل تسخیری تعیین کنه. این تبصره 2 ماده 13. مورد بعدی تبصره 2 ماده 190 هست در مرحله تحقیقات مقدماتی. میگه در جرایمی که مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد تعیین وکیل تسخیری الزامی. پس مورد 1 شد مجنون، تبصره 2 ماده 13. مورد 2 تحقیقات مقدماتی، تبصره 2 ماده 190. خب دقت کنید دوستان، بعضن شنیدم که برخی از این مدرسین نکته و تست اومدن گفتن که با توجه به تبصره 6 ماده 19 الحاقی به قانون مجازات اسلامی، حبس ابدای قانون آیین دادرسی کیفری شده حبس درجه 1. این حرف کاملا اشتباهه. یعنی هیچ تغییری در مواد قانون آیین دادرسی کیفری با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اتفاق نیفتاده. اگه جایی تو قانون آیین دادرسی کیفری نوشته حبس ابد، هنوز حبس ابده، هیچ تغییری براش نیفتاده. اون ماده چی میگه؟ میگه حبس های ابد غیر حدی به حبس تعزیری درجه 1 تبدیل میشه. تو قانون آیین دادرسی کیفری که در رابطه با حبس ابد و ابد تعزیری و حدی صحبت نکرده، که کلا گفته حبس ابد اصلا براش مهم نبوده که تعزیری باشه حدی باشه، اصلا این براش مهم نبوده مقننه. بنابراین اگر جایی شنیدید که این حرف را زدن، این حرف اصلا هیچ مبنایی نداره و با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری هم تازه در تعارضه. بنابراین در تبصره 2 ماده 190 که نوشته سلب حیات یا حبس ابد، هنوز همونه، هیچ تغییری نکرده. مضافاً این که ما مگر قبل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چند تا جرم داشتیم که مجازاتش حبس ابد بود که الان شده حبس درجه 1؟ من این همه سرچ کردم یه مورد پیدا کردم، اونم ماده 4 قانون تشدیده که حبسش غیر حدیه شده در حقیقت الان درجه 1. بنابراین مصادیقش بسیار محدود بوده. اگه بله 200 مورد داشتیم الان شده بود درجه 1، بله میگفتیم ممکنه منظور قانون گذاریم بوده که این حبسای ابد هم درجه 1 بشه. اما وقتی مصادیقش بسیار محدوده و اصلا من یه مورد پیدا کردم که همه روش اتفاق نظر دارن، بنابراین جایی این را گفتن اصلا قبول نکنید. من از آقای دکتر خالدی هم چون دیدم یکی دوتا مدرس گفته بودن، گفتم حالا بذار بپرسم. از استادم پرسیدم، گفت نه، اون حبسای ابد همون حبس ابد مونده و تغییری در قانون آیین دادرسی کیفری نکرد. اما مورد بعدی در مرحله دادرسی، مواد 348 و 384. ماده 348 میاد میگه در جرایم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 تعیین وکیل تسخیری در صورتی که شخص وکیل تعیینی نداشته باشد الزام است. دقت کنید به ماده 348، میگه در جرایم موضوع بندهای الف ب پ ت ماده 302 این قانون جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است. و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. خب دوستان، اول در رابطه با این ماده 348 و تو مرحله دادرسی من چند تا نکته بگم. ذیل همون مورد سوم گفتیم دادرسی، مواد 348 و 384. حالا ذیلش یه نکته یاد داشت کنید، بنویسید هرچند بند 3 ماده 302 یعنی جرایم مطبوعاتی و سیاسی در ماده 348 ذکر نشده است، لیکن چنانچه مجازات مقرر قانونی جرایم مطبوعاتی و سیاسی از مجازات های مذکور در بند های الف ب یا پ یا ت ماده 302 باشد، در رابطه با این جرایم نیست با عنایت به میزان مجازات آنها تعیین وکیل تسخیری الزامی می باشد. بنابراین یه موقعی هست در امتحان به شما میگن که در کدام یک از جرایم زیر تعیین وکیل تسخیری الزامی نیست. گزینه ها به این صورته: سرقت حدی، اکراه کننده در قتل عمدی، جعل دست خط مقام معظم رهبری با مجازات 3 تا 15 سال، بعدش هم نوشته جرایم سیاسی. خب از این 4 تا گزینه شما جرایم سیاسی را بزنید، چون بند 3 ماده 302 هست. سرقت حدی، قطع عضو، اکراه کننده در قتل عمدی، حبس ابده. حالا اگر که بنابر نظری تعذیریش بگیریم که به نظر ما فعلا نیست، حبس درجه 1 و جعل دست خط مقام معظم رهبری هم که تعذیری درجه 3 هست. این 3 تا قطعا وکیل تسخیری میخواد. بعد جرایم سیاسی که به صورت مطلق ذکر شده و مجازاتش بیان نشده، توش وکیل تسخیری تو این سوال الزامی نیست. اما یه موقعی هست میگه شخص مرتکب جرم سیاسی یا مطبوعاتی با مجازات مثلا 5 تا 15 سال شده است، در اینجا شما به درجهش باید نگاه کنید. درجه چنده؟ درجه 3. درسته سیاسی و مطبوعاتی، اما درجه 3 هم هست. و بنابراین در این فصل تعیین وکیل تسخیری الزامی هرچند جرم سیاسی یا مطبوعاتی. این هم نکته اول. نکته دوم، بنویسید در جرایم موضوع بندهای الف ب پ و تی ماده 302 در صورت دسترسی به متهم جلسه دادگاه بدون حضور متهم و وکیل وی تشکیل نمی شود. در جرایم موضوع بندهای الف ب پ ت ماده 302 در صورت دسترسی به متهم جلسه دادگاه بدون حضور متهم و وکیل وی تشکیل نمی شود. تو پرانتز بنویسید مواد 348 و 350، جمع این دو تا ماده نتیجه این میشه. چرا گفتم در صورت دسترسی به متهم؟ چون که در ماده 394 بیان شده اگر متهم فراری باشه و بهش دسترسی نباشه دادگاه به صورت غیابی رسیدگی را انجام میده با حضور وکیل تسخیری. این که گفتم در صورت دسترسی به متهم به خاطر ماده 394 بود. زیر دسترسی به متهم خط بکش تو اون جمله‌ای که گفتم، بنویس ماده 394 که بدونی چرا این قید را اینجا ذکر کرد. خب این هم ماره ماده 348 و 350. حالا دوستان ماده 350 رو هم با هم بخونیم. میگه در صورت که متهم دارای وکیل باشد جز در جرایم بندهای الف ب پ و طی ماده 302 این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست. این ماده را بهتره اینجور که من میگم بخونید، راحت تره. بگین در صورت که متهم دارای وکیل باشد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست جز در جرایم موضوع بندهای الف ب پ و ت ماده 302 یا مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد. حالا ممکنه که در امتحان از شما سوال کنند در کدام یک از جرایم ذیل حضور توأمان متهم و وکیل برای تشکیل جلسه دادگاه لازم است. نکتش را گفتن نوشتیم. در کدوم ها؟ در جرایم موضوع بندهای الف و پ طی ماده 302. یه مورد هم که خود قانون گفته، گفته در صورت که دادگاه در سایر جرایم حضور متهم را لازم تشخیص داد. پس به این دوتا ماده در جمع دوتا ماده با هم توجه داشته باشین. جمعش مهمه. تک تک خود شما دوستان متن ماده را به راحتی بلدید بخون. اما مورد چهارم داریم، موارد لزوم تعیین وکیل تسخیر را بیان میکنیم. مجنون را گفتیم، تحقیقات مقدمات را گفتیم، دادرسی را گفتیم. بریم سر اطفال و نوجوانان. در رابطه با اطفال و نوجوانان یه مقرره خاص داریم در ماده 415. دوستان ماده 415 را بیارن. میگه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. همه‌شا گفته، هرچی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک را گفته، یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا عرش بیش از خمس دیه کامل است. ببین یا جرایم اینجا که اومده گفته بیش از خمس دیه کامل، دیگه نگفته عمدی، یا چه عمدی باشه چه غیر عمدی فرقی نمی کن. یا جرایمی که مستلزم پرداخت دیه یا عشق بیش از خمس دیه کامل است و در جرایم تعزیریه درجه 6 و بالاتر، یعنی جرایم تعزیریه درجه 1 تا 6، میاد میگه در اینجا تعیین وکیل تسخیری الزامیه. حالا دقت کن، یه نکته ریزی داره اینجا، به متن ماده دقت کن. اگه یادتون باشه ما برای بزرگسالان بر اساس تبصره دوی ماده 190 میگفتیم در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط سلب حیات و حبس ابد، اما برای اطفال و نوجوانان این ماده 415 هماره مرحله تحقیقات مقدماتیه، هماره مرحله دادرسی، یعنی ناظر به هر دو مرحله است. برای اطفال و نوجوانان مرحله تحقیقات مقدماتیش با مرحله دادرسیش وکلای تسخیرش مواردش مثل همین. پس کنار ماده 415 بنویس ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی، جفتش را شامل میشه. چرا؟ چون اومده گفته دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان. وقتی میگه دادسرا یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی، وقتی میگه دادگاه اطفال و نوجوانان منظورش مرحله دادرسی است. میگه دادسرا و یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود. اسم این وکیل میشه وکیل تسخیر، وکیلی که از طرف مقام قضایی در موارد مقرر قانونی لازم هست برای متهم تعیین بشه. ماده 415 در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان میتواند خود از وی دفاع و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز میتواند از خود دفاع کند. پس موارد تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و نوجوانان در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی یکسان است و همان موارد مذکور در ماده 415 می باشد. دقت کنید که این نکته را اشتباه نکن. این برای موارد لزوم تعیین وکیل تسخیر. اما مورد بعدی که دوستان باید بهش دقت کنن جهات رد وکیل تسخیری هست. اگه یادتون باشه موقعی که جهات رد دادرس را می گفتم، اومدم گفتم جهات رد وکیل تسخیری را در ماده در حقیقت 349 بیان کرده. حالا نگاه کنید به ماده 349، میگه وجود یکی از جهات رد دادرس بین وکیل تسخیری با طرف مقابل، شرکا و معاونان جور یا وکلای آنها موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است. موجب چی؟ ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است. نگفته موجب رد دادرس است، گفته موجب ممنوعیت از انجام وکالت در آن پرونده است. سر جلسه امتحان اشتباه نزنی، موجب رد دادرس است. این هم ماره جهات رد وکیل تسخیری که در ماده 349 بیان شد. اما بریم سر تبصره های ماده 348. تبصره یک میگه هرگاه وکیل بدون عذر موجه از حضور در دادرسی امتناع کند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح یعنی دادسرای انتظامی وکلا به منظور تعقیب وکیل متخلف اعلام می‌دارد. تبصره دو، هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری متهم وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود. این که بدیهیه. اما تبصره سه شو دقت کنیم، میگه تقاضای تغییر وکیل تسخیری از سوی متهم فقط برای یک بار قابل پذیرش است. متهم میگه آقا من این وکیل تسخیری را نمیخوام، این اصلا به حرف من گوش نمیده، این طرفدار اون هاست مثلا. در اینجا تقاضا شده دادگاه برای یک بار قبول میکنه و وکیل تسخیریش رو عوض میکنه، اما برای بار دوم دیگه قابل پذیرش نیست. این ماره موارد لزوم تعیین وکیل تسخیری، جهات رد وکیل تسخیری که بسیار این دو نکته مهم هست که توضیحاتش رو دادن. اما وکیل معاضدتی، وکیل معاضدتی وکیلی هست که در حقیقت مقام قضایی میاد و با توجه به شرایط متهم یا شاکی و درخواستشون براشون تعیین میکنه، اما الزامی نیست. ماده 347 اومده وکیل معاضدتی را بیان کرد، میگه متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی، پس از لحاظ زمانی تا پایان اولین جلسه رسیدگی هست، از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضایی برای متهم وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق الوکاله کند، دادگاه حق الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می کند که در هر حال میزان حق الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق الوکاله از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. پس در این ماده دو نکته کلیدی وجود داشت، یکی از لحاظ موعد زمانی تا چه زمانی وقت داریم درخواست وکیل معاضدتی کنیم، نکته دوم این که پرداخت حق الوکاله وکیل از کجاست، از محل اعتبارات قوه قضایی. در رابطه با تفسیر این ماده هم اومده برای بزه دیده یا همون شاکی هم اومده پیش بینی کرده، گفته هرگاه دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای شخص بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند، طبق مفاد این ماده اقدام می کند. پس وکیل معاضدتی در مواردی است که شخص توانایی گرفتن وکیل را ندارد و دادگاه این امر را احراز میکنه، حالا چه شاکی باشه چه متهم، میاد بر اساس درخواست اونها عمل میکنه. در رابطه با متهم که حتما درخواست لازمه، در رابطه با بزه دیده یا شاکی حتی بدون درخواست هم چنانچه خود دادگاه تشخیص داد میتونه براش وکیل معاضدتی تعیین کنه. ماده 347 در رابطه با متهم دقت کنیم که متهم تقاضا کند، اما در رابطه با بزه دیده صحبتی از تقاضا نکرده، یعنی دادگاه رأساً میتواند برای وی وکیل معاضدتی تعیین نماید. این را بهش دقت کنید. اما آخرین مطلب در رابطه با عنوان کلی که گفتیم برخورداری از وکیل، میشه محدودیت در انتخاب وکیل. دوستان پس عنوان تیتر را بزنن، محدودیت در انتخاب وکیل. سه مورد را میخواییم بررسی کنیم، میتونن سه شاخش کنن: یک، تحقیقات مقدماتی، تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری. این تبصره ماده 48 هنوز به همین صورتی که در سال 94 بوده هست و هنوز اون اصلاحیه‌ای که قرار بود براش انجام بشه به طور رسمی هنوز قانون نشده، بنابراین همین تبصره الان ملاک هست. تبصره میگه در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است. دقت کنید که این نکته رو که میگم، من وقتی آروم صحبت میکنم دیگه خودتون یادداشت کنید، مدام نگم یادداشت کنید، قید مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است صرفاً به عبارت جرایم سازمان یافته برمیگردد. تو جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کاری به نوع و میزان مجازات نداری، اما تو جرایم سازمان یافته فقط در صورت که مجازاتش مشمول ماده 302 این قانون است. دقت کن، میگه در مرحله تحقیقات مقدماتی. این تبصره فقط ماره مرحله تحقیقات مقدماتیه، دیگه تو دادرسی این تبصره کاربرد نداره. پس محدودیت مذکور در تبصره ماده 48 ماره مرحله تحقیقات مقدماتیه. بعد میگه طرفین دعوا، این محدودیت فقط برای متهم نیست، هم برای شاکیست هم متهم. یه طرفین دعوا. پس محدودیت مذکور در تفسیر ماده 48 صرفا ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و شامل طرفین دعوا اعم از شاکی و متهم می شود. میگه وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد. این هم از تبصره ماده 48. فقط دقت کنید که محدودیت مذکور در این تبصره، یادداشت کنید این نکته را، بنویسید محدودیت مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به حکم حکومتی مقام معظم رهبری در رابطه با جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور و بر اساس بند 5 آن در مرحله رسیدگی و دادگاه نیز مجرا خواهد بود. پس در رابطه با اتهامات اخلال در نظام اقتصادی کشور ما در مرحله رسیدگی یا دادگاه هم این محدودیت را داریم. فقط در این مورد، در مورد دیگری در مرحله رسیدگی چنین محدودیتی نداره. ممکنه بگه در کدام یک از اتهامات زی طرفین دعوا یا متهم باید وکیل خود رو از بین وکلای تأیید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنه. در اینجا باید بگیم اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور. خب مورد دوم از موارد محدودیت در انتخاب وکیل، مورد اول رو گفتیم تحقیقات مقدماتی تفسیری ماده 48، مورد دوم سازمان قضایی نیروهای مسلح مواده 625 و 626. دوستان بیارن مواده 625 و 626 را چی میگه؟ دقت کنین. میگه در جرایم علیه امنیت کشور یا در موارد که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است و رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری، اینجا چه دقت کن، که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد انتخاب می نماید. ماده 48 می گفت چی؟ تبصرش مورد تایید رئیس قوه قضایی. اینجا میگه مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح. دقت کنید که ماده 625 هم ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است، هم ناظر به مرحله رسیدگی، چون به طور کلی اومده بیان کرده، در حالی که تفسیر ماده 48 فقط مورد مرحله تحقیقات مقدماتی بود و یک استثناء داشت، اونم اتهامات اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس بند 5 در حقیقت حکم حکومتی مقام معظم رهبری. اما ماده 625 هم تحقیقات مقدماتیه هم رسیدگی. اشتباه نکن. تبصره تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است. این هم در رابطه با تبصره. پس تو زمان جنگ هر اتهامی میخوای داشته باش، وکیلت اگه در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، وکیلت باید کی باشه؟ مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشه. تو زمان جنگ دیگه نوع و ماهیت جرایم ارتکابی مهم نیست، بلکه آنچه که مهمه زمان جنگ بودنه و در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح بودن. این را بهش دقت کن. ماده 626، وکلای دارای تابعیت خارجی نمی توانند برای دفاع در دادگاه نظامی حاضر شوند مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشد. پس دقت کنید که وکلای خارجی تو دادگاه نظامی نمیتونن، اما تو مراجع عمومی میتونن. منع قانونی در قانون پیش بینی نشده، در مراجع عمومی میتوانن وکلای خارجی شرکت کنن، اما در مراجع نظامی نمیتوانن مگر اینکه در تعهدات بین المللی به این موضوع تصریح شده باشه. این هم برای سازمان قضایی. اما مورد سوم از موارد محدودیت میشه دادگاه ویژه روحانیت. تبصره 1 ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا چی میگه این تبصره 1؟ میگه اصحاب دعوا در، آروم میخونم که یادداشت کنید، اصحاب دعوا در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند. دادگاه تعدادی از روحانیون صالح را به عنوان وکیل مشخص می کند تا از میان آنان به انتخاب متهم، این محدودیت فقط در رابطه با متهمه، تا از میان آنان به انتخاب متهم وکیل انتخاب گردد. بازم تأکید میکنم این محدودیت صرفا ناظر بر متهم است. این هم برای بحث محدودیت در انتخاب وکیل که دوستان حتما بهش توجه داشته باشن. تو آزمون‌های مختلف از این نمودار دسترسی به پرونده تحقیقات و نمودار برخورداری از وکیل اصولا سوال مطرح میشه. نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. آخرین مطلبی که در قسمت قبل خدمت دوستان بیان کردیم در رابطه با موارد محدودیت وکیل بود، در این قسمت بحث را با اقدامات تحقیقی آغاز می‌کنیم. بر اساس صدر ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری، از بر قائم به شخص بودن تحقیقات توسط مقام قضایی، یعنی مقام قضایی خودش باید شخصا تحقیقات مقدماتی را انجام بده. ماده 98 در این زمینه بیان داشته بازپرس باید شخصا تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی میتواند در غیر جرایم بند تای الف ب پ ت ماده 302 این قانون تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و هر و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت ضمن نظارت چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. در بندهای علی به پته ماده 302 این قانون از بازپرس می تواند با همکاری ضابطان دادگستری تحقیقات لازم را انجام دهد. دقت کنید در ماده 98 گفته چی آره میتونه به ضابطان ارجاع بده، در غیر جرایم ماده 302 چی آره میتونه ارجاع بده، گفته تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جنبه و یا هر اقدام قانونی دیگری را. بنابراین تحقیق ابتدایی از متهم توسط ضابطان بجز در حقیقت بحث جرایم مشهود جایز نیست. پس این نکته را میگم یاد داشت کنید. ارجاع اولیه تحقیق از متهم، به ضابطان دادگستری غیر قانونی است. نکته دوم، در جرایم مشهود امکان تفهیم اتهام از سوی ضابطان وجود دارد. نکته سوم را یادداشت کنید. شروع به تحقیقات از متهم مستلزم تفهیم اتهام می باشد. خب این در رابطه با ماده 98 که لازم بود اصل را خدمت دوستان بیان کنیم. چند نکته هم در موردش بگیم. تحقیق از شاکی، بر اساس ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری غیر علنی و انفرادی است. ببینید ماده 192 را که قبلا به مناسبتی در رابطه با بحث ارجاع به میانجیگری قسمتش را خدمت دوستان توضیح دادم، اما صدر ماده الان مد نظر ماست. میگه تحقیق از شاکی و متهم غیر علنی و انفرادی انجام میشود. یه نکته در رابطه با تحقیق شاکی، دو تا نکته میگم یاد داشت کنید. پس عنوانمون هست تحقیق از شاکی، ماده 192. ویژگی ها غیر علنی انفرادی. حالا دو تا نکته هم ذیل این موضوع یاد داشت کنید. در صورت عدم حضور شاکی امکان جلب وی وجود ندارد. نکته بعدی، صرف عدم حضور شاکی دلیلی بر گذشته وی تلقی نمی شود. توی پرانتز رأی وحدت رویه 525 مورخ 29/1/1368. این برای بحث تحقیق از شاکی. اما احضار و تحقیق از شهود و مطلعان توی قانونی عنوان داریم تحت عنوان احضار و تحقیق از شهود و مطلعان. توی بحث شهود و مطلعان ما ابتدا باید به ماده 204 توجه کنیم. دوستان ماده 204 رو لطف کنن بیارن در قانون هاشون. میگه بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات زیر رفت، شخصی که حضور یا تحقیق از وی برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد برابر مقررات احضار میکنه. حالا ما شاهد یا مطلع را احضار میکنیم، ممکنه بدون عذر موجه حضور پیدا نکنه، ممکنه با عذر موجه حضور پیدا نکنه. این را در تبصره یک ماده 204 اومده گفته. میگه در صورت که شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، یعنی عدم حضور بدون عذر موجه جلب میشود، اما در صورت که عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب می شود. پس عدم حضور بدون عذر موجه مساوی است با جلب. تفسیره یک ماده 204 و ماده 320 اومده گفت. عدم حضور با عذر موجه و پذیرش آن از سوی بازپرس یا مقام قضایی مربوطه میشه احضار مجدد، یعنی برای بار دوم احضارش میکنن. اگر حاضر نشد و عذر موجهی نداشت جلف میشه. پس این را بهش دقت کنید. جلوی تبصره یک ماده 204 بنویسید ماده 320. شبیه مفاد همین ماده در مرحله رسیدگی هم از سوی مقنن پیش بینی شده. اگر به ماده 320 دقت کنید اومده تقریبا شبیه همین را گفته. میگه شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می شود، چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود، اینجا یه قید اضافی هم داره، و کشف حقیقت و احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جور با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می شود. پس تو مرحله رسیدگی جلب شاهد یا متهم اینه که اولا بدون عذر موجه حاضر نشود و ثانیا کشف حقیقت و احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد یا اظهارات مطلع باشه، یا اینکه جرم در حقیقت با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشه. در اینجا در صورت ضرورت دادگاه دستور جلب را صادر میکنه. ماده 320 را توأم با ماده 204 مطالعه کنید که متوجه تفاوتاش بشین به این صورت که بنده بیان کردم. مورد بعدی که در رابطه با این موضوع خدمت دوستان توضیح بدیم در رابطه با اعضای نیروهای مسلح هست که در ماده 205 اومده بیان کرده، مقررات خاصی را برای اعضای نیروهای مسلح گفته. گفته در صورت که شاهد یا مطلع از نیروهای مسلح باشد باید حد اقل 24 ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی شخص احضار شده را در موعد مقرر بفرستد. این احکام خاصی است که در رابطه با اعضای نیروهای مسلح پیش بینی شده. موارد حضور مقام قضایی در محل. برخی اوقات هست که در حقیقت شاهد یا مطلع به دلیل بیماری یا غیره نمیتونه حضور پیدا کنه. مقنن این را در قانون پیش بینی کرده در مواد 216 و 321. رتبه کنیم جلوی ماده 216 بنویسید ماده 321. این دو تا ماده با هم مرتبطه، یکیش ماره مرحله تحقیقات مقدماتی، یکیش ماره مرحله رسیده. میگه در صورت که شاهد یا مطلع به علل از قبل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود یا مطلعان زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند. این هم برای در حقیقت موارد حضور مقام قضایی در محل شهود یا مطلع. یه نکته میگم یادداشت کنید، بنویسید که حضور شاهد نزد مقام قضایی در صورت احضار الزامی می باشد، لیکن ادای شهادت الزامی نیست. حضورش الزامیه اما اینکه شهادت بده الزامی نیست، میتونه سکوت کنه هیچی نگه. این هم از بحث احضار شاهد یا مطلع. اما تحقیق از شهود و مطلعان به چه صورته؟ تحقیق از شهود و مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی با مرحله رسیدگی اندکی تفاوت داره. در مرحله تحقیقات مقدماتی ما مواد 206، 207 و 213 را داریم. پس تحقیق از شهود و مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی مواد 206، 207 و 213 تحقیق از شهود و مطلعان در مرحله رسیدگی ماده 327. این مواد را با هم مطالعه کنیم. ماده 206 یه تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه غیر علنی است. پس اولا غیر علنی. ماده 207 دو تا ویژگی دیگه اضافه میکنه، میگه جداگانه و بدون حضور متهم. دقت کنید به ماده 207، میگه بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق میکنه و منشی اطلاعات ایشان را ثبت میکند و به امضای اثر انگشت آنان میرساند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت یا مواجهه آنان بلا مانع است. دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود. پس تحقیق از شهود و مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی غیر علنی، جداگانه یا همون انفرادی و بدون حضور متهم انجام می شود. غیر علنی، جداگانه یا انفرادی و بدون حضور متهم. ماده 213 چی میگه؟ میگه تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مزان اتهام قرار گیرد باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگری احضار شود. اما بریم سر مرحله رسیدگی، یعنی ماده 327. ببینیم اونجا چی گفته. میگه دادگاه میتواند از شهود به طور انفرادی تحقیق نماید. گفته میتواند، یعنی به طور جمعی هم منع قانونی ندارد، در حالی که در مرحله تحقیقات مقدماتی الزاماً باید غیر علنی، جداگانه و انفرادی و بدون حضور متهم باشه. در صورت ضرورت میتونه شهود را با هم رو برو کنه، اشکالی نداره. اما تو مرحله رسیدگی اومده چی گفته؟ گفته دادگاه میتونه از شهود به طور انفرادی تحقیق کنه، یعنی چه؟ یعنی میتونه به طور جمعی هم تحقیق کنه و برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد از تحقیقات انفرادی بر حسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از شهود تحقیق نماید. هیچ اشکالی نداره. این هم ماره ماده 327 که ماره مرحله رسیدگی هست. پس تحقیق از شهود و مطلعین در مرحله رسیدگی علنی، انفرادی یا جمعی به تشخیص دادگاه و با حضور متهم انجام میگیرد. پس مرحله تحقیقات مقدمات رو گفتیم، مرحله رسیدگی رو هم گفتیم. اما بریم سر بحث بعدی، یعنی پرداخت هزینه شاهد یا مطلع. آقا یه شاهد و مطلعی رو احضار میکنم، میگه آقا من اگه امروز بیام فلان معامله به هم میخوره، فلان مقدار ضرر میکنم، اینقدر هزینه رفت و آمده من میشه، کی اینا رو میخواد بده؟ قانونگذار اومده در ماده 215 اینها را پیش بینی کرده. پرداخت هزینه شاهد یا مطلع دو ماده داریم، ماده 215 و ماده 560. پرداخت هزینه عیاب و ذهاب یا ضرر و زیان ناشی از ترک شغل در مواد 215 و 560 پیش بینی شد. خب بنویسیم پرداخت از محل اعتبارات قوه قضاییه. موارد پرداخت از محل اعتبارات قوه قضاییه. یک، احضار به تقاضای شاکی و عدم ملاعت وی. ملاعت یعنی توانایی پرداخت. احضار به تقاضای شاکی و عدم ملاعت وی. دو، احضار از طرف مقام قضایی. سه، احضار به تقاضای متهم. چهار، احضار به تقاضای شاکی علی‌رغم ملاعت وی در جرایم غیر قابل گذشت. در این چهار موردی که گفتم، هزینه شاهد یا مطلع از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میشه. اما حالا در مواردی ممکنه پس از پرداخت بتونیم به در حقیقت کسی که هزینه را از جانبش پرداخت کردیم مراجعه کنیم که اون شخص شاکی اصولا. بریم ماده 215 رو با هم بخونیم. میگه در صورت که شاهد یا مطلع برای هزینه خود درخواست هزینه عیاب و ذهاب یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه عیاب و ذهاب را طبق تعرفه‌ای که قوه قضاییه اعلام میکنه. پس هزینه عیاب و ذهاب طبق تعرفه‌ای قوه قضایی است و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می نماید. هرگاه شاکی به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت شاکی با وجود ملاعت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید. پس گفتیم هزینه پرداخت یا محل از محل اعتبارات قوه قضایی است یا باید کی پرداخت کنه؟ شاکی. شاکی در چه جرایمی ملزم پرداخت کنه؟ در جرایم قابل گذشت در صورت ملاعت. حالا اگر در جرایم قابل گذشت با وجود توانایی پرداخت شاکی پرداخت نکنه چه اتفاق میفته؟ استماع شهادت شهود انجام نمیشود. متن ماده داره میگه. اما در جرایم غیر قابل گذشت هزینه های مذکور به دستور بازپرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت میشود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می شود. پس اگر متهم درخواست کرد که آقا شاهد دارم بیاری، در اینجا چه جرم قابل گذشت باشه چه غیر قابل گذشت باشه هیچ فرقی نمی کنه. به همین خاطر گفتیم احضار به تقاضای متهم، دیگه قیدی براش نزدیم. اما برای شاکی اومدیم گفتیم در جرایم غیر قابل گذشت یا در جرایم قابل گذشت و عدم ملاعت وی. اما تو جرایم غیر قابل گذشت گفتیم حتی اگه ملاعت هم نداشته باشه، ما در حقیقت از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت میکنیم. پس دوستان به این موارد توجه داشته باشن. ماده 560 مکمل این ماده هست به یه نوعی. دقت کنیم به ماده 560. میگه شاکی و متهم بابت هزینه انتشار آگهی، عیاب و ذهاب گواهان، حق و زحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار میشوند وجهی نمیپردازند. اون که بدیهی. و هزینه های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود. اما هرگاه اقدامات مذکور بنا به درخواست شاکی صورت گیرد، همینایی که بالا گفته، شاکی باید هزینه مقرر را مطابق قوانین و مقررات و تعرفه های مربوط در مهلت تعیین شده پرداخت کند، در صورت که شاکی ملزم به پرداخت هزینه مذکور باشد و از پرداخت آن امتناع کند، هزینه مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می شود و مراتب را و مراتب به اطلاع دادستان و مراتب به اطلاع دادستان می رسد تا به دستور وی و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادله هزینه پرداخت شده عقص و به حساب مربوط از خزانه داری کل وارد شود. در هر صورت از متهم هیچ هزینه عقص نمی شود. پس این هزینه ها را اصولا از محل اعتبارات قوه قضاییه می دیم، مگر گفتیم در حالاتی که شاکی باید پرداخت کنه. یکی از این حالات در جرایم قابل گذشته که ملاعت داره اما پرداخت نمی کنه، یا در جرایم غیر قابل گذشته که ملاعت داره اما پرداخت نمی کنه، در اینجا از محل اعتبارات قوه قضاییه می دیم، اما بعد می دیم از طریق اجرای احکام مدنی از اموالش وصول می کنیم. ماده 560 با ماده 215 هیچ تعارضی نداره، مکمل هم هستن. پس این برای پرداخت هزینه عیاب و صحاب و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل شاهد یا مطلع که در دو ماده بیان شده. اما تحقیق از متهم، تحقیق از متهم را در حقیقت این را هم در چند بند براتون توضیح میدیم: احضار متهم، جلب متهم، دستور منع خروج از کشور، انتشار تصویر متهم که مهم هست، بازجویی از متهم و اخذ آخرین دفاع. با احضار متهم شروع میکنیم. ماده 168 دقت کنید به ماده 168، میگه برای احضار متهم باید یه ادله کافی در حد احضار داشته باشیم و صرف در حقیقت شکایت شاکی یا گزارش ضابطان دادگستری بدون اینکه قرائن دیگه‌ای در کار باشه جزء ادله موجه برای احضار متهم محسوب نمیشه. میگه بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است. خب دوستان لطف کنند یه دوتا نکته میگم یادداشت بفرمایید. بنویسید اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، ولی صرف وجود شکایت یا حتی گزارش ضابطان دادگستری علیه کسی کافی برای احضار نمودن او نیست، بلکه عمل مجرمانه‌ای که به کسی نسبت داده می شود باید مستند به قرائنی باشد که دست کم احتمال ارتکاب آن از جانب وی داده شود. این رو از کتاب نکته های آقای دکتر خالقی براتون بیان کردیم. مورد بعدی، نکته بعدی، منظور از وجود دلایل کافی، منظور از وجود دلایل کافی در ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری دلیل اثبات کننده جرم نیست، بلکه دلایل ارائه شده باید توجیه کننده احضار متهم و شروع به تحقیق از او باشد. وجود دلیل یک امر نسبی است. وجود دلیل یک امر نسبی است. ارزش قضایی دلایلی که برای احضار ضروری است با دلایل مورد نیاز برای تفهیم اتهام و دلایل تفهیم اتهام نسبت به دلایل مورد نیاز برای صدور قرار تأمین کیفری متفاوت است. همانطور که قدرت اثبات و ارزش دلایل مورد نیاز برای جلب به دادرسی نسبت به دلایل مراحل قبلی به شرح مذکور و از طرفی نسبت به دلایل مورد نیاز برای محکومیت در دادگاه متفاوت است. لذا شکایت شاکی به تنهایی برای احضار متهم کافی نیست، لیکن چنانچه توأم با قرائن و امارات ظنی باشد میتواند مبنای احضار قرار گیرد. اما قرائن ظنی به تنهایی برای صدور قرار جلب به دادرسی در دادسرا و یا محکومیت متهم در دادگاه فاقد ارزش اثباتی می باشد. خب همونطور که در تبصره ماده 168 دوستان دقت کنند بیان داشته، اگر که مقام قضایی بدون دلیل کافی بر توجه اتهام اومد شخصی را به عنوان متهم احضار یا جلب کرد، موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4. خب احضار متهم حتما باید بر اساس ماده 169 به وسیله احضاریه به عمل بیاد و احضاریه حتما باید به امضای مقام قضایی برسه، همونطور که در ماده 170 بهش اشاره کرده، گفته در احضاریه فلان موارد ذکر میشه و باید به امضای مقام قضایی برسه. در رابطه با احضار متهم دوستان جلوی ماده 169 بنویسم ماده 615، ماده 615 که به ماده 615 بعدن دوستان مراجعه کن. در رابطه با تبصره ماده 170 دقت کنین که در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی حیثیت اجتماعی متهم افقت یا امنیت عمومی اختزا کند علت احضار ذکر نمیشد. منظور از علت احضار همون عنوان اتهام است. اما متهم میتواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کنن. اصل بر اینه که ذکر میشه، اما گفته در این موارد ذکر نمیشه. جلوی تبصره ماده 170 دوستان یاد داشت کنن ماده 617 و ماده 617 رو ملاحظه کنن. مورد بعدی که در ماده 171 بیان شده رعایت حداقل فاصله 5 روزه بین ابرا و حضور هست. اومده گفته فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از 5 روز باشه، یعنی حداقل 5 روز این دو تا با هم فاصله داشته باشن. ماده 172 و 173 که متن ماده است چیز خاصی نیست. ماده 174 در حقیقت لزوم انتشار آگهی را بیان کرده که اگر به متهم دسترسی نبود به چه صورت آگهی منتشر بشه. جلوی ماده 174 دوستان یادداشت کنن مواد 344 394 616. خب در این 4 ماده اومده در رابطه با احضار از طریق انتشار آگهی صحبت کرده. ماده 174 به عنوان نمونه میخونیم، یک اشاره هم به ماده 616 میکنیم. اون دو تا ماده دیگر رو دوستان خودشون ملاحظه کنن. میگه هرگاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، مثلا شماره تلفنی متهم را نداریم تلفنی بهش ابلاغ کنیم، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کشور انتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی احضار می‌شود. در این صورت بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می کند. تبصره در جرایمی که به تشخیص بازپرس حیثیت اجتماعی متهم عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی شود. همونطور که دوستان ملاحظه می کنند در ماده 174 تشخیص مقام قضایی و در حقیقت محل اقامت متهم معین نباشه و طریق دیگه هم امکان پذیر نباشه کفایت میکنه. شبیه همین گفتم در ماده 374 ببخشید در ماده 344 و ماده 394 پیش بینی شده. ماده 344 اومده شبیه همین رو تقریبا پیش بینی کرده. ماده 394 هم برای دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی اومده در حقیقت انتشار آگهی را به یک نوعی پیش بینی کرده با تفاوت. در دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی ما یک بار انتشار آگهی داریم. در دادگاه‌های بدوی با وحدت قاضی هم بر اساس ماده 344 ما یک نوبت انتشار آگهی داریم. اما در دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی ما دوبار انتشار آگهی را باید انجام بدیم و بعد میتونیم وارد رسیدگی غیابی بشیم. چی میگه؟ ماده 394 میگه در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور و مراتب دو نوبت به فاصله 10 روز در یکی از روزنامه‌های کشور انتشار ملی یا محلی آگهی می‌شود. فاصله بین آخرین آگهی، بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از 1 ماه باشد. که دوستان به این تبصره یک ماده 394 هم دقت داشته باشن که در دادگاه‌های بدوی با تعدد قاضی رسیدگی غیابی اگه خواستن انجام بدن حتما باید دو نوبت انتشار آگهی به فاصله 10 روز داشته باشن. اما ما یه سری جرایم داریم که نیاز به انتشار آگهی نداره. پس یادداشت کنید عدم لزوم احضار متهم از طریق انتشار آگهی. موارد عدم لزوم احضار متهم از طریق انتشار آگهی، دو مورد رو من پیدا کردم. ماده 22 قانون صدور چک در رابطه با بزهه